بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. در مقام بیانی دارند سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه که ابتدا تنقیح می‌فرمایند که امتناعی که ما در مورد داریم و در کلام مرحوم صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه مطرح شده تارتن امتناع عقلی است، در مقابل این امتناع قدرت عقلی است که شرط تکلیف است، از شرایط عامه قدرت مکلف بر تکلیفه. اگر این امتناع عقلی ممکن باشه، تکلیف ممکن نیست. این رو اسمش رو میگذاریم امتناع عقلی. یک امتناع داریم که ایشون تعبیر میکنند که این امتناع عادی است و این در جایی است که مکلف به حسب اسباب عادیه توانش رو نداره، مثل پریدن در هوا. اگر مولا امر بکنه مکلف رو به پریدن در هوا، مکلف بر اساس توان عادی خودش امکان نداره، براش معقول نیست. بله، هواپیما باشه، هلیکوپتر باشه، امثال اینها باشه، این هم یک نوع امتناعه. امتناع سومی رو ایشون تصویر می‌فرمایند که باز امتناع عادی است، اما داستان این امتناع در مقابلش قدرت عادیه است، به این معنا که مطلبی به تعبیر ایشون خود مکلف لا یلتزم بهی خارجن به حسب العاده، به حسب عادت خودش، یا ما اضافه کنیم به حسب شأن خودش اینجا انجامش نمیده، مثل پیاده رفتن به مغازش. مثلا صبح از منزل که بیرون میاد، عذر میخوام، پای برهنه بره به اصطلاح. این امتناع امتناع عادی است، به این معنا که به حسب العاده مکلف خودش انزجار ازش داره. ایشون میفرمایند که هیچ کدام از این امتناعها اینجا در ما نحن فیه مورد بحث ما نیست، بلکه مورد بحث ما جایی است که امتناع عادی است، در مقابلش القدرت العادیه، قدرت عادیه یعنی کاری که مکلف ولو به حسب العاده هست، اما من جهت عدم الابتلاء به مکلف به، این حیثیت در اینجا مطرحه. اینجا ولو امتناع به حسب العاده هست، اما مکلف من جهت عدم الابتلاء به این رو سراغش نمیره، این حیثیت مورد بحث ماست. یعنی عدم ابتلا اساس کاره، نه اینکه شخص خودش رادع نفسانی داشته باشه در بعضی از جهات. بله، انسان به طبع عادی خودش، ارباب مروات، اینها خیلی از کارها رو انجام نمیدن، اینا منشأ نمیشه که تکلیف امتناع عادی نسبت به اونها داشته باشه. نه، اون جایی که این حیثیت یعنی قدرت عادیه از این جهت که موردی باشد که ابتلاء مکلف رو داشته باشه، ما اینجا بحث میکنیم. موضوع بحث ما در ما نحن فیه اینجاست، نه در جاهای دیگه. و لذا در همین مقام گاهی از اوقات ممکن است اناعی نجس هست، این اناع بین اناعی که در خانه خودش هست و اناعی که در خانه همسایه هست. در خانه همسایه اناعش به ما ربطی نداره، او ظرفیست که خودش مصرف میکنه، اما در مقام همسایگی گاهی پیش میاد که انسان آریه بگیره از همسایه. اینجا به حسب العاده، ولو ابتلاء به حسب العاده خیلی کم هست، اما وجود داره، وجود داره، امکانش هست. اینجا باز محل بحث ما نیست، بلکه محل بحث ما کجاست؟ جایی است که عادتاً خارج از ابتلاء او باشه، مثل اینکه نجس دوران امر داشته باشه بین هاذ الاناء و الاناء الموجود فی اقصى بلاد الهند مثلا. به حسب عادت ما ابتلاء به او نداریم، اما امتناع عقلی نداره اینجا. یعنی ممکنه دست روزگار ما رو یک روزی بیاندازه به هند، به همون شهر، به همون نقطه و ابتلا پیدا بکنیم به اون ظرف. ممکنه، امکان عقلی است، امکان عقلی وجود داره، اما امتناع عادی وجود داره. امتناع عادی به این معنا این محل بحث ماست. ولذا ابتدا ما محل بحث رو تنقیح کنیم که این طرف اون طرف نریم. یعنی مسئله ای که در مورد ارباب مروات گفته میشه خارج از بحث ماست. اینجا مسئله ارباب مروات مطرح نیست. حالا او رو قصهش رو میگیم. بله، بحث اوساط مطرحه. تکلیف به اوساط، تکلیف به کفار، اینا مطرحه. این میشه داخل این بحث باشه. و هاکذا در واجبات توسلیه، این بحثی هست که در اینجا مرتبط میشه، ولو ایشون حقیقتا میفرمایند بحث واجبات توسلیه که مرحوم آقای خویی مطرح کردن اصلا داخل در محل نزاع ما نیست، ربطی به بحث ما نداره، داستان دیگه است. بعد ایشون میفرمایند که عمده مشکلی که ما در اینجا داریم مشکل در مورد اوساطه، که کسانی آمدن این معنا رو مطرح کردن. ایشون دو تا جواب در اینجا دارند. جواب اول ایشون این است که حرفی که مرحوم آخوند رضوان الله علیه دارن یا مرحوم شیخ دارند که غرض از تکلیف داعویت برای مکلف و ایجاد داعی و ایجاد انگیزه هست، این غرض اقصاست. غرض و هدفی است که از تکلیف کردن مولا داره، از قبیل علل شیء نیست، علل محدثه و علل موجبه، علت قائیه است. و این علت قائیه به این معناست که امید دارد مولا که این کار انجام بشه. من وقتی تکلیف میکنم جعل دایی در نفس مکلف بشه. این غرض اقصاست. ایشون میفرمایند این غرض اقصا توجه باشه، این یه چیزی نیست که جز با دقت عقلی فهمیده بشه. غرض اقصا یعنی همین داعویت که غرض از تکلیف جعل دایی هست یا ایجاد داعویت هست، یک معنای همه فهمی نیست که عرف بفهمه. ولذا اینجا ما اون محظور شیخ که استهجان عرفی باشه نمیتونیم بگذاریم، چون عرف اصلا این رو درکش نمیکنه، عرف عام، که بتونه استهجان در اینجا قائل بشه. بله، دقت اگر بکنه عرف متوجهش بکنیم که یک قانون، یک تکلیف برای این است که ایجاد انگیزه بکنه، اینو متوجهش بکنیم تازه میفهمه. این استهجان عرفی معناش نیست. استهجان عرفی جاییست که انقدر وضوح داشته باشه این لغویت که همه فهم باشه، اینجا مستهجن ببینند. ولذا ایشون میفرمایند در این موارد از نظر عقلایی صرف احتمال این که این غرض حاصل بشه، این غرض اقصا محقق بشه، احتمالش کفایت میکنه. ایشون میفرماید جای دور نریم، این تجار کسبه معامله میکنن. خب معامله ای که میکنن اینها اقدام میکنن دیگه، اقدام میکنه، وارد میشه، پول بده. آیا غرض از این معامله که سود باشه در همه این موارد محقق هست از نظرش یا احتمالش هست؟ جنس بخواد وارد بکنه، حالا آیا یقین داره که در اینجا سود متنابهی میبره که اقدام میکنه؟ نه، احتماله. روی احتمال، احتمال تقویت میشه، اقدام به این کار میکنه. این غرض اقصای این تاجر و کاسب بردن سود است در معاملاتش، و در بردن سود و اقدام تجار احتمال ترتب غرض کفایت میکنه. اغلا به ما هم اغلا اقدام میکنن. اینجا معامله است که احتمال سود خوبی داره. بله ممکنه تا جنسو وارد کردم 10 تای دیگه هم وارد کرده باشن، قیمت افت بکنه، من ضرر شدید بکنم. خب اونم احتمالش هست، من تنها که نیستم، انحصاری که نیست به اصطلاح دست من، دیگرانم هستن. پس احتمال ترتب غرض کفایت میکنه. اگر اغلا اقدام میکنن در این موارد، اگر شارع حکیم بیاد نسبت به اوساط همین معنا رو ما در موردش پیاده کنیم، شارع میاد تکلیف میکنه به احتمال ترتب غرض، اوساط هن اینها، اما یک آسی یه مرتبه دلش روشن شد، یک تغییری درش پیدا شد، منبعث شد به این انبعاث، داعویت درش تأثیر گذاشت، احتمالش اغلاعن کافیه. بنابراین در مورد اوساط مطلب اینجور نیست که ما بگیم چون در مورد اوساط داعویت ممکن نیست، جعل داعویت لغوه. این جعل داعویت از باب ترتب غرض اخصاست و ترتب غرض اغلا به ما هم اغلا کاری که انجام میدن بر این اساس انجام میدن، به امید این که اون غرض مترتب بشه، به امید این که اون هدف محقق بشه. اینجا در مورد احکام شرعی هم همینجوره، در مورد اوساط هم خداوند تکلیف میکنه و این تکلیف اگر احتمال اثرش باشه، احتمال ترتب فایده باشه، احتمال ترتب غرض باشه، تکلیف از لغویت خارج میشه. همون جور که هیچ کس نمیگه کار اون تجاری که کسابی که وارد میشن معامله میکنن این لغوه، چون احتمال ترتب فایده هست، احتمال ترتب سود هست، اصلا کاسب اینجوری سر کار میره، این احتمال از لغویت خارج میکنه. اینجا هم احتمال تأثیر در مورد اوساط وجود داره، منتفی نیست. همه اوساط که تا آخر عمرشون اوساط نمیمانن، جوان هوای نفسش قوی هست، عرضم به حضورتون که بزن به کوبی میکنه علی ای حال، اما کم کم پا به سن که میگذاره یه قدری عرضم به حضورتون که جا میفته. خب در اینجا امید و احتمال ترتب غرض لغویت رو از بین میبره و لذا اینجا این که بگیم جعل داعی لغوه این معنا نداره، این حرف نشد اینجا. این اولا. ثانیاً ایشون میفرمایند که در اینجا غرض اقصا در تکالیف همینطوره، داعویتی است که مکلف پیدا بکنه، اما فواید دیگری هم وجود داره، اقراض دیگری هم برای مولا وجود داره که دیروز عرض کردیم. فواید دیگر و اقراض دیگر مثل این که این شخص رو خیلی خوب نمیخواد عمل بکنه، عمل نکنه، به این قانون عمل نکنه، اما متوجه باشه که چنین قانونی وجود داره در این مملکت و تویی که در این مملکت زندگی میکنی ملزم به قوانین این مملکت هستی، این قانونم هست، همین مقدار که اطلاع رسانی بکنه به گوشش برسانه این میتونه فایده باشه که ما ازش تعبیر میکنیم به اقامه حجت، حجت رو تمام کردن به اصطلاح، لعلا یکون للناس علی الله حجه، این از این بابه. بنابراین این معنا هم اگر باشه، همین که ما میخواهیم این رو آگاهش کنیم، متوجهش کنیم که تو گوش نمی کنی، ما میدونیم، اما این قانون وجود داره، این حکم وجود داره، توجه داشته باش، هازا یکفی فی ترتب الفائده. بنابراین ما اصرار این معنا که بیایم بگیم در اینجا اون غرض علت است و اون غرض عرضم به حضورتون که جعل داعیه و اگر داعویت حاصل نشه مثل علتی که منتفی بشه معلول منتفی میشه، این استدلال تمام نیست، اصلا اینجا اون علیت به اون معنا رو نداره. اگرم علت گفتن علت قائیه است، علت قائیه غرض از کاره، هدف از کاره، احتمال تحققش و احتمال ترتبش کافیست. کفایت که ما میگیم کافیست فتوایی نیست، احتمال ترتب این رو از لغویت خارج میکنه، جعل تکلیف رو از لغویت خارج میکنه، منتها احتمال ترتب غرض اقصا همون دعاویت و بعد احتمال ترتب فواید دیگر. اینجا صورت احتمال هم نداره، فواید دیگر، یعنی اطلاع دادن و او رو متوجه مسئولیتش کردن، این فائده است که حتما محقق میشه، احتمالش نیست، مطلع میشه، لااقل بدانه که گناهکاره. یه کسی گناه میکنه و نمیدانه، اما وقتی من این تکلیف رو بهش رسوندم و ایصال کردم، الان گناه میکنه اما متوجه میشه داره خلاف میکنه. این فایده است، این غرضی است که از تکلیف هست. بنابراین در مورد اوساط، این که آقایون آمدن در اینجا این اوساط را یکی از موارد نقض قرار دادن، اول کلامه و تمام نیست. این همین معنا در مورد کفار هم جاری است. کفار مکلف به فروع هستند. بله، این کفار مکلف به فروع هستند. آیا احتمال ترتب فائده و غرض اقصا نیست که نسبت به حکمی کافری ارزم به حضورتون که انبعاث پیدا بکنه؟ این احتمال وجود داره، ولذا همه این کفار اینجور نبوده که نسبت به اسلام همیشه امتناع مطلق باشن. خب خیلی آمدن ایمان آوردن، باز توجه دادن به مسئولیت همون دو معنایی که در اونجا گفتیم عیناً در مورد کفار هست. البته نقض به ارباب مروات رو ایشون اصلا مطرح نمی کنن، چون به نظر ایشون ارباب مروات که خودشون منزجر از بعضی از امور هستن و نهی در اینها اثر نداره، این داخل در محل نزاع نیست، برای اینکه در اونجا هم ما میتوانیم تصویر بکنیم احتمال فائده رو. این مروت یه صفت نفسانی است مثل عدالته، ولذا در امام جماعت عدالت که معتبر هست، مروت هم معتبره. یعنی عرضم به حضورتون که اگر امام جماعت کاری انجام بده که خلاف عدالت نیست اما خلاف مروته، اینجا اینکه پشت سرش میشه نماز خون یا نه مشکل پیدا میکنه، ولی گاهی از ماها سوال میکنن این آقا امام جماعت ماست در این شهر اما سوار موتور میشه، آیا موتور سوار شدن خلاف مروته؟ این خودش مصداقا چیز داره دیگه، بحث داره. این آقایی که امام جماعت ماست، مثلا دیدیم دم ساندویچ فروشی وایستاده ساندویچ خریده داره گاز میزنه، این خلاف مروت هست یا خلاف مروت نیست؟ این بحثا مطرحه، ارباب مروات از یه اموری پرهیز دارن، اما این صفت نفسانیه، اینجور نیست که همیشه این صفت در انسان کائن باشه، بالا پایین داره، مثل خود عدالت. عدالت صفت ملکه راسخه در نفسه، اما گاهی با چند تا گناه کردن این ملکه زائل میشه. بنابراین حتی نسبت به ارباب مروات هم همین احتمالی که در اینجا گفتیم احتمال ترتب فائده وجود داره، لغویت به اون معنایی که در کلام صاحب کفایه هست پیش نمیاد. بنابراین همون جور که اول گفتیم، ما بحث رو منحصر بکنیم در جایی که جعل دعویت مشکلش از حیث عدم ابتلاء باشه. عدم ابتلا یعنی در دسترس نبودن، این مسئله است که در اینجا هست. مطلب دوم که ایشون متعرض میشند نسبت به واجبات توسلیه است، که در واجبات توسلیه بیانی مرحوم آقای خویی داره، که البته این بیان مرحوم آقای خویی رو ما پیدا نکردیم در همین کتاب ارزم به حضورتون که تقریرات آقای فیاض، بله، در محاضرات پیدا نکردیم، ما خیلی هم گشتیم، حالا باز شما ملاحظه فرمایید. سیدون الاستاد مطلب رو از آقای خویی، البته ابتدا نقل میکنن، ابتدا اصل مطلب رو به عنوان اشکال مطرح میکنن، چون قبل از آقای خویی مطرح بوده، آقای خویی به عنوان جواب وارد شده در اینجا، که حالا عرض میکنیم این جواب به کجا میخوره. این رو از کتاب دراسات ایشون نقل میکنن، مرحوم آسید علی شاهرودی تقریراتی داره از مرحوم آقای خویی، دراسات، من ندارم این کتاب رو، از اونجا نقل میکنن، ما هم استناد به ایشون میکنیم، اما این مطلب از مرحوم آقای خویی منتشره، یعنی همه نقل میکنن، همه کتب این مطلب رو از آقای خویی نقل میکنن. مطلب واجبات توسلی عبارت از این است که در واجبات توسلی یه مسئله‌ای که ما داریم عبارت از این است که در اینجا تکلیف توسلی که مکلف میخواد انجامش بده، این همیشه مرتبط به امر مولا و جعل داعویت مولا نیست، بلکه در اینجا به هر قصدی و هر نیتی این آقای مکلف بیاد این کار رو انجام بده، تکلیف ازش ساقطه و اطاعت محقق میشه، حتی اگر متوجه امر هم نباشه. اصلا متوجه امر نیست، رد میشد، دید یه نفر افتاده مرده، دلش سوخت، اصلا نمیدونست تکلیف داره اینجا واجب کفایه، اصلا خبر نداشت، دلش سوخت، گفت این بیکس و کاره، آمد و آستین زد بالا و عرض به حضورتون که آورد و غسلش داد و کفنش کرد و دفنش کرد. واجب محقق شده، امتثال محقق شده، اما این آقا اصلا متوجه امر نبوده. اصلا اگر امری هم از مولا نبود این کار رو انجام میداد. خب اینجا اون وقت داعویت و جعل داعویت چه نقشی داره؟ چه نقشی داره؟ این در اوامر پیش میاد. مسئلش و ارتباطش به ما نحنفی از این جهته که ما اگر آمدیم گفتیم تکلیف عبارت است از جعل داعی، جعل داعی یعنی در مکلف، در نفس مکلف انگیزه باید ایجاد بکنه که بیاد این کار رو انجامش بده، اینه دیگه جعل داعی، عبارت از اینه. خب در واجبات توسلی در خیلی از موارد جعل داعی نمیخواد، خود شخص به هر صورت اگر این کار رو انجام داد کفایت میکنه. حتی در بحث واجبات توسلی خواهیم گفت اگر قصدی هم نبود، اگر قصدی هم نبود، عرضم به حضورتون که اصلا قصد نکرد که به این کمک بکنه، این پول عرضم به حضورتون که از جیبش افتاد. حالا این نمیخوام بگیم خمسه یا زکات، چون تعبدیه، در تعبدیات قصه فرق میکنه. مولا در اینجا عرضم به حضورتون که مثلا بر من واجب کرده که تشنه ای رو اگر دیدی آب بده، من در اینجا رد می شدم، این آبی که همراه من بود سر پا ایستاده بودم، سوراخ شده بود تش، یک کسی هم این پشت سرش من وایساده بود، دهنش رو گرفت، سیراب شد. خب این واجب توسلی تحقق پیدا کرده. واجب توسلی اساسش عبارت از این است که تحقق الفعل خارجن به هر انگیزه‌ای، حتی ولو لا انقصدن باشه. مولا در واجبات توسلیه فقط اون فعل رو خارجن میخواد، تحققش رو میخواد به هر صورتی انجام بشه. خب در واجبات توسلیه با جعل داعی گیر پیدا میکنه. چرا؟ برای اینکه جعل داعی، مکلف جعل داعی نمیخواد، اینجا انجام داره میده خودش. این مسئله است که قبل از مرحوم آقای خویی مطرح بوده. ایشون میفرمایند که در واجبات توسلیه این معنا توجه باشه که خود مکلف در اینجا میاد و این رو انجام میده. این واقع و حقیقت واجب توسلی است و با واجب تعبدی تفاوت میکنه. اینجا مورد اشکال واقع شده در ما نحنفیه مطرحش کردن. مرحوم آقای خوی اینجا ورود کرده. ایشون میفرمایند که در واجبات توسلی مشکل پیش نمیاد. ایشون خودشون اختیار میکنن عدم اعتبار الابتلاء را در تکلیف. ایشون فرمان اعتبار نداره ابتلاء در تکلیف، لازم نیست ابتلاء داشته باشه. ولذا یکی از موارد ابتلاء همین مسئله واجبات توسلی است که جعل داعی در اینجا گیر داره. ایشون اون وقت اون نکته و حرفشون رو میفرمایند که ما قبلا هم عرض کردیم. مرحوم آقای خویی میفرمایند درسته، در اینجا در واجبات توسلی امر نمیخواد، اصلا توجه به امرم نمیخواد، جعل داعی هم ممکنه لغو باشه نسبت به افراد، چون خودش خواهد داد و اینم کفایت میکنه، اما اون نفوس عالیه، این تعبیر ایشون اینه، اون نفوس عالیه که در مقام کمال هستن، این مقام کمالشون زمانی به اصطلاح محقق خواهد شد که اینها کاری رو که انجام میدن به داع الامر انجام بدن، امر خداوند، چون او گفته من انجام میدم، من به عنوان یک عبد متعبد این رو انجام میدم، یک عبد مطیع این رو انجام میدم. این حرفیست که آقای خویی میزنه. و لذا ایشون میفرمایند که ما در مسئله واجبات توسلیه اولا این بحثش خارج هست از بحث ما، به حسابی که ما گفتیم محور در بحث ما این است که ابتلا و عدم ابتلا محط بحث و محط نظر باشه، نه صرف لغویت جعل داعی هر کجا که شد باید من حیث و عدم الابتلا باشه. اما در اینجا در واجبات توسلیه ایشون میفرمایند این حرفی که ایشون میزدن این اولا در اوامر فقط میاد. یعنی چی؟ یعنی در اینجا مولا امر کرد من انبعاثاً عن امر المولا باید بیام این رو انجام بدم، درسته؟ در نواهی توسلیه چی؟ ایشون فرما در نواهی چی میفرمایید؟ این خودش تارک هست، از امرم خبر نداره یا ایجاد داعی نکرده درش، درست شد؟ برای اینکه ایجاد داعی در این بشه که بیاد نهیش رو بر اساس زجر الهی انجام بده، این باید چکار بکنه؟ باید بیاد مقدمات این حرام رو ایجاد بکنه. یعنی در واقع شما دارید دش امر میکنید در محرمات که بیا به داعی امر الهی میخوای انجام بدی، تو خودت منزجر هستی، اما اگر میخوای به داعی الهی انجام بدی این مقدمات اون امر رو انجام بده، بعد به خاطر خدا بگذر ازش. در مورد نهی اینه دیگه. ایشون میفرماد این معنا اصلا قابل التزام نیست، قابل تصویر نیست. چرا؟ برای اینکه بعضی از مقدمات حرام خود اون مقدمات احداثش حرامه، مثل در شرب خمر. در شرب خمر همه مقدمات، در اونجا مقدمات نهگانه در روایت هست، در اونجا همه اونها حرامه، افشردنش، خریدنش، فروختنش، روایت خاص داره دیگه. ولسا این رو چجور میخوان تصویر بکنن در مثل نواهی؟ در مثل نواهی که تصویر نمیشه، قابل تصویر نیست در اینجا. بنابراین اصل مطلب ما اکتفا به این میکنیم که این معنا اصلا خارج از بحث ماست، بحث ابتلا و عدم ابتلا در اینجا نیست، اما نقض به نواهی از نظر ما تمامه. بعد ایشان میفرمایند که شیخون الاستاد و مرادشون مرحوم شیخ اصفهانی، محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه هست، بیانی دارن در اینجا. محقق اصفهانی دو تا بیان داره، یک بیان رو ایشون متعرض نشدن که ما بعدن میگیم حالا برای تطمیم کار، و اون بیان اولشون عبارت از این است که ایشون برای حل مطلب، چون مرحوم محقق کمپانی هم قائل هست به عدم اعتبار ابتلا، منتها ایشون میفرماید در اینجا مشکلی پیش نمیاد از حیث جعل داعی و لغویت، برای اینکه تکلیف عبارت است از جعل ما یمکن ان یکون داعی، نه جعل داعی فعلی. این حرف اولشونه، اینو بعدن میگیم، ایشون متعرض نشدن. حرف دومی دارن. حرف دوم مرحوم شیخ اصفهانی رضوان الله علیه عبارت از این است که اینجا شیخ آمده استهجان عرفی رو مطرح کرده. حرف نادرستیه. استهجان عرفی یعنی چی؟ اصلا مسئله ربطی به عرف نداره. عرف جایگاهش فقط در فهم مفاهیمه. شرع وقتی آمد اوامر و نواهیش رو آورد، در مفهوم اینها که مراد از این مفهوم چیه رجوع به عرف میکنیم. در موضوعات اشکال داریم، گیر داریم، رجوع به عرف میکنیم که عرف این موضوع رو چجور میبینه، این مفهوم رو چجور معنا میکنه، این حد اعتبار عرفه. اما عرف اینجا بیاد دخالت بکنه بگه تکلیف اینجا کردن خوبه، تکلیف اونجا کردن بده، این از شؤون مولاست، ربطی به عرف نداره. عرف رو چرا اینجا وارد کردید؟ استهجان عرفی یعنی چی؟ این اشکال ایشونه که اشکال میکنن. در حقیقت اشکال ایشون هم به شیخ برمیگرده، چون آخوند در کلامش استهجان عرفی نیست، شیخ استهجان عرفی رو مطرح میکنه. ایشان میفرمایند که سیدان الاستاد جواب میفرمایند در اینجا مرحوم محقق اصفهانی عنایت نفرمودن که ما بحثمون این نیست که عرف رو بیایم جایگاهش رو از مقام تشخیص مفاهیم بیایم ترقی بدیم بکشانیم به جایگاه این که بیاد نسبت به کار مولا هم نظر بده که اینجا خوبه یا بده، درسته یا نادرسته. این کار عقله. عقل میتوانه بیاد قضاوت کنه که مولا در اینجا کارکردش حسن است یا قبیحه. عقل میتونه این کار رو بکنه. ولذا شیخ هم حسن عقلی و قبح عقلی رو پیش میکشه در بیان کلام شیخ قبل از تعطیلات مفصل عرض کردیم، خاطرتون هست. شیخ فرمودن اگر تکلیف بکنه به مالا ابتلاء به مطلق باشه قبیحون، اما اگر در اینجا ابتلا نداره بیاد قید بزنه بگه این معنا رو اگر ابتلا پیدا کردی ترکش کن، این رو به اصطلاح این حسنون. خود شیخ متوجهه کسی که آمده و استهجان عرفی رو مطرح کرده متوجه هست که در اینجا این جایگاه مال عرف نیست، مال عقله. اما چرا شیخ استهجان عرفی رو مطرح میکنه؟ ایشون این معنا رو میکنن که دیروزم اشاره کردم. ایشون میفرماین لغویت امتناع، لغویت همون تحصیل حاصله که آخوندم میفرماید، یکیه فرق میکنه. لغویت عقل میاد تشخیص میده، منتها اگر لغویت انقدر واضح باشه، وضوح وسیع داشته باشه که عرف هم بفهمه، عرف این لغویت رو مستهجن میبینه. اما لغویت و تحصیل حاصل رو عرف همه جا تشخیص میده، باید خیلی وضوح داشته باشه که عرف هم تشخیص بده. شیخ میخواد بفرماید لغویت در مورد جعل دایی در جایی که مکلف ابتلاع نداره انقدر این لغویت وضوح داره که عرف عام هم میفهمدش، و از نظر عرف عام، عرف عام که حسن و قبح نداره، استحجاب داره، مسخره میاد به نظرش که این نمیتونه، عرضم به حضور شما که این نمیتونه این کارو انجام بده، میگه یالا باشو انجام بده، این مسخره است از نظر عرف. شیخ این رو میخواد بگه، ولذا این بیان سیدون الاستاده که در اینجا استهجان عرفی که شیخ میفرماید عبارتون اخرى عن لغویه هست، محظور در اینجا محظور عقلیه. شیخ هم استهجان عرفی رو در کنار لغویت ذکر کرده، کما اینکه آخوند لغویت رو در کنار تحصیل حاصل ذکر کرده، این همش یکیه و به عقل برمیگرده. محظور ما محظور عقلی است و این محظور عقلی لغویته. استهجان عرفی هم که شیخ میفرماید استهجانی است که منشأش همون لغویته، منتها با این بیان که این لغویت همه نمیفهمن. لغویت رو افراد خاص چون دقت بخواد جعل دایی اثر داره یا نداره همه نمیفهمن. اما اگر در مورد مالا ابتلاء به عرف وسیع تشخیص داد، البته جای بحث داره که ببینیم آیا عرف عامی رو میفهمه یا نمیفهمه، در اینجا ایشون میفرماین نظر شیخ اینه، استهجان عرفی نمیخواد عرف رو جایگاهش رو ترقی بده یا تغییر بده، میخواد بگه این استهجان ناشی میشه از همون لغویت عقلی، محظور عقلی سر جای خودش باقیه، منتها این محظور انقدر واضحه که کارش به استهجان عرفی میرسه. این مطلبیست که ایشون در اینجا میخوان بفرماین. ها تتبه‌ای هم از فرداه.